با سلام و صبح همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. افزایش 8% موارد خشونت با زنان در افغانستان امسال بدتر از پارسال شده. تا 2 یا 3 روز آینده روند تصمیم گیری در برابر شکایت های استینافی انتخابات آغاز خواهد شد و گسترش ویروس مرگبار کرونا چین و شمار از کشورها با افزایش نگرانی ها محدودیت های هم بر رفت آمد وضع کردند. نه صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم 2 برنامه هفتوار داریم: هوای تازه و حقیقت چیست. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات بعد. آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت. سرخط ها انفجار در کابل، 1 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. ده ها کلینیک و مرکز صحی در افغانستان به فعالیت آغاز کردند و شمار تلفات در نتیجه زلزله اخیر در ترکیه به 31 تن رسیده است. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید عاملان تجاوزهای جنسی باید به شد مجازات محکوم شوند. بر اساس گزارش ها، عصر جمعه افراد ناشناس بر یک دختر 16 ساله در مناطق مرکزی ولایت بامیان تجاوز گروهی کردند. شکرالله مشکور، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، دیروز به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان باید به خاطر جلوگیری از خشونت در برابر زنان قانون را عملی سازد. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقام‌های محلی بامیان گزارش داده که قربانی تجاوز اخیر در این ولایت تحت معالجه قرار دارد و متجاوزین از محل رویداد فرار کردند. به گفته این مقام‌ها تحقیق در این مورد ادامه دارد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. در نتیجه انفجاری که دیروز در کابل رخ داد، 1 تن کشته شد و 4 تن دیگر زخم برداشتند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، شام دیروز در توییترش نوشت که قربانی و زخمی های این رویداد همه غیر نظامیان هستند. با گفته آقای رحیمی، شام دیروز یک رنجر پلیس در منطقه کوته سنگی کابل هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در مورد این رویداد جزئیات بیشتر نداده است. مسئولیت انفجار را نیست تا حالا کس یا گروه نپذیرفته. اوکراین میگوید پیلوت یک هلیکوپتر که دیروز در ولسوالی کجکی ولایت هلمند هدف حمله راکتی قرار گرفت، شهروند این کشور بود. رسانه های اوکراینی امروز گزارش دادند که حمله راکتی بر هلیکوپتر مالدووا انگام صورت گرفت که طیاره در زمین بود و 3 عمله در آن سوار بودند. بر اساس این گزارش ها به پیلوت اوکراینی این طیاره آسیب نرسیده، اما دستیار و انجینیر تکنیکی هلیکوپتر که هر دو شهروندان مالدووا هستند در حمله به صورت سطحی زخم برداشتند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید اکثر کلینیک های صحی که در نتیجه جنگ ها تخریب شده بودند دوباره بازسازی شدند. نظام الدین جلیل، سخنگوی این وزارت، هفته گذشته به رسانه ها گفته بود در نتیجه درگیری های مسلحانه در سال گذشته 162 مرکز صحی تخریب و بیش از 1 میلیون تن از شهروندان افغانستان از خدمات صحی محروم شده بودند. اما نظام الدین جلیل شام دیروز به رادیو آزادی گفت 62 مرکز صحی دوباره بازسازی و مراکز جدید نیز ساخته شدند.
سال گذشته در حدود 402 مرکز صحی تأسیس شد تا ما بتانیم عرضه خدمات بیشتر بسازیم، خصوصا به او ساحاتی که فاصله طولانی از مراکز صحی دارن یا در ساحات جغرافیایی کوهستانی هستند. پوشش عرضه خدمات و دسترسی به خدمات صحی اولیه را بیشتر ساخت.
به گفته سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در حال حاضر 3500 مرکز صحی در افغانستان فعالند و حد اوسط 90% از شهروندان می توانند در جریان 2 ساعت خودشان را به مراکز صحی برسانند. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار تلفات در نتیجه زلزله اخیر در ترکیه به 31 تن رسیده است. این زلزله با قدرت 6.8 درجه ریشتر که شام جمعه مناطق شرقی ترکیه را تکان داد، بیش از 1200 زخمی هم بر جا گذاشته. حکومت ترکیه می گوید به دلیل اینکه زلزله در تاریکی شب اتفاق افتاد و شمار از خانه ها ویران شدند، مردم زیر آوار ماندند که شاید کشته و زخمی شده باشند. با گفته وزارت داخلی ترکیه، گروه های نجات قربانیان زلزله را از زیر آوارها بیرون کشیدند، اما تا هنوز ده ها تن ناپدید هستند. تکان های این زلزله حتی در سوریه، لبنان و ایران نیز احساس شده است. ترکیه در کمربند زلزله خیز قرار دارد. در سال 1999 میلادی در نتیجه یک زلزله نیرومند 17,000 تن در ترکیه کشته شدند و بیش از 5,000 تن دیگر خانه هایشان را از دست دادند. یک طیاره مسافربری ایران به نشست اضطراری در میدان هوایی تهران مجبور شد. خبرگزاری مهر گزارش داده که این طیاره دیروز از تهران روانه استانبول بود و بنابر عوارض فنی به میدان هوایی بازگشت. به نقل از خبرگزاری، تمامی مسافران و عمله پرواز مسئول هستند و هیچ کس آسیب ندیده است. طیاره شرکت هوایی ایران ایرتور در حال به نشست اضطراری مجبور شد که در 8 جنوری طیاره شرکت هوایی اوکراین لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران هدف یک راکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار گرفت. تمامی 176 سرنشین و عمله پرواز طیاره در رویداد کشته شدند. وکیلان مدافع رئیس جمهور آمریکا دفاعیشان را در محکمه استیضاح وی در مجلس سنا این کشور آغاز کردند. محکمه استیضاح دونالد ترامپ برای آن در مجلس سنا این کشور دایر شده تا تعیین کند که آیا وی واقعاً از قدرتش سوء استفاده کرده است. پات کایپولونی، مشاور قصر سفید، در اظهارات افتتاحیه‌اش دیروز گفت دموکرات‌ها تلاش می‌کنند نتایج انتخابات سال 2016 میلادی ریاست جمهوری آمریکا را باطل سازند و دونالد ترامپ را از قدرت کنار زنند. دموکرات‌ها که در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت هستند، ترامپ را متهم کردند که وی از کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین و دعوت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور به قصر سفید به حیث وسیله فشار کار گرفته است. به استدلال دموکرات‌ها، ترامپ قصد داشت تا از تحقیق حکومت اوکراین در مورد جو بایدن، معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا و رقیب احتمالیش، به نفع خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا استفاده کند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نیمی و همکارانم در ادامه ساعت همراه شما خواهیم بود. افزایش موارد خشونت با زنان در افغانستان امسال بدتر از پارسال شده.
نظر به راپور 6 ماهه کمیسیون مستقل حقوق بشر، متاسفانه امسال وضعیت آمار تقریبا 8% نسبت به سال گذشته افزایش یافته.
تا 2 یا 3 روز آینده روند تصمیم گیری در برابر شکایت های استینافی آغاز خواهد شد. کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان مرکز ویژه‌ای برای تحقیق درباره مدیریت منابع آب و محیط زیست ایجاد کرده.
وزارت تحصیلات عالی تلاش کرد تا مرکز را ایجاد کند که با استفاده از این مرکز تحقیقات علمی و کاربردی صورت بگیرد.
ناشنوایان هنرمند، 3 خواهر بدون آموزش در ولایت جوزجان مسلکی شدند.
ما کسایی هستیم که واقعا توانمندی بیش از حد داریم، میگه خیاطی، گلدوزی و دو حرفه بسیار فوق‌العاده ای را که میگه من خودم یاد دارم، بخش خوشنویسی و بیندوزی هستم.
گسترش ویروس مرگبار کرونا، چین و شمار از کشورها با افزایش نگرانی ها محدودیت های هم بر رفت آمد وضع کردند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید موارد خشونت با زنان در کشور 8% افزایش یافته است. یکی از این موارد باید تازگی عصر جمعه در منطقه مرکزی ولایت بامیان رخ داد. در این رویداد افراد ناشناس بر یک دختر 16 ساله تجاوز گروهی کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید گزارش این تجاوز به آنها رسیده و تحقیق در موردش ادامه دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید عاملان تجاوزات جنسی باید به حد مجازات محکوم شوند. به گفته این کمیسیون گزارش تجاوز جنسی بر یک دختر نوجوان در مناطق مرکزی بامیان به آنها رسیده و تحقیقات در مورد آن ادامه دارد. شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
در موضوع بامیان هم متاسفانه که از واقعه خبر شدیم، واقعه خیلی دلخراش و مایوس کننده هست. کمیسیون در مورد بررسی خود آغاز کرده. خوشبین هستیم که بررسی ما هر چه زودتر نتیجه بده و بالاخره اسناد و مدارک بررسی کنیم و موضوع را به ادارات عدلی و قضایی باید راجع شود.
خبرنگار رادیو آزادی از قول مقامات محلی بامیان گزارش داده است که در منطقه مرکزی دره فولادی این ولایت عصر جمعه افراد ناشناس بر یک دختر نابالغ که در کاریز کالا میشست تجاوز جنسی گروهی را انجام دادند. به گفته مقامات ولایت بامیان متضرر تحت تداوی قرار دارد و متجاوزین از محل رویداد فرار کردند. شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به افزایش خشونت در برابر زنان میگوید
متاسفانه وضعیت زنا، مسئله از وضعیت زنا و خشونت علیه زنا در تمام افغانستان است و نظر بر راپور 6 ماهه کمیسیون مستقل حقوق بشر متاسفانه امسال وضعیت امی آمار تقریبا 8% نسبت به سال گذشته افزایش یافته.
به گفته آقای مشکور حکومت افغانستان باید به خاطر جلوگیری از آزار، اذیت و خشونت در برابر زنان قانون را عملی کند. قانون جلوگیری از خشونت در برابر زنان یک قانون نسبتاً جدید در افغانستان است. بر اساس قانون جزای افغانستان، عامل تجاوز جنسی بر یک دختر نابالغ باید به حبس طویل و در صورت مرگ متضرر به مجازات اعدام محکوم شود. آیا تا اکنون عاملان تجاوزات جنسی در افغانستان بر اساس قانون محاکمه و مجازات شدند؟ شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید صرف آنها موارد ثبت شدن نزد این کمیسیون را پیگیری و به ادارات عدلی و قضایی سپردن، اما به گفته وی در مناطق ناامن که حاکمیت دولتی وجود ندارد و کارمندان این کمیسیون فعالیت نمی توانند موارد زیاد خشونت علیه زنان وجود دارد که بدون ثبت باقی می مانند. در افغانستان نزد مردم تعریف و درک دقیق از خشونت علیه زنان وجود ندارد. موارد زیاد اذیت، آزار، خشونت‌ها و تجاوزات جنسی بر زنان به خاطر محدودیت‌ها و سنن ناپسند موجود در جامعه افغانی همچنان پوشیده باقی مانده و عاملان آن حتی شناسایی هم نمی‌شوند.
زندگی.
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی هم مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت حالا 9:14 به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان میگوید که تا 2 یا 3 روز آینده روند تصمیم گیری در برابر شکایت های استینافی آغاز خواهد شد. قطب‌الدین رویدار از اعضای این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که تا حالا در 14 ولایت روند تصنیف بندی شکایت ها تکمیل شده است. نهادهای مشاهد انتخاباتی میگویند کمیسیون انتخابات باید در بررسی شکایت ها سرعت و دقت را به صورت همزمان در نظر گیرد. نصرت پارسا در این مورد از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید تا 2 یا 3 روز دیگر روند تصنیف بندی شکایت ها به پایان میرسد و پس از آن مرحله تصمیم گیری آغاز خواهد شد. قطب‌الدین رویدار از کمیشنران این کمیسیون روز شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
در حال حاضر تصنیف بندی شکایت های استینافی در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی ادامه دارد. تا 2 یا 3 روز دیگر تصمیم گیری در مورد این شکایت ها آغاز خواهد شد.
در کمیسیون شکایت انتخاباتی بیش از 6000 شکایت استنافی از 29 ولایت به ثبت رسیده است. روند تصنیف بندی این شکایت ها روز سه‌شنبه هفته گذشته در کابل آغاز شده بود. بر اساس قانون این کمیسیون باید تا 15 روز پس از ثبت شکایت ها روند بررسی ها را به پایان برساند. محمد قاسم الیاسی که دیگر از کمیشنران کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته که بیشتر شکایت ها درباره 300,000 رای است. آقای الیاسی میگوید که کمیسیون 2 روش را برای بررسی شکایت ها در پیش رو دارد، شامل ساختن شکایت ها در 10 کاتگوری و بررسی شکایت ها به گونه انفرادی. نهادهای مشاهده انتخابات میگویند که کمیسیون باید روی هر دو روش غور کند. یوسف رشید رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا:
هر دو روش ضروری است، چرا که موارد استثنایی ممکن که تمام شکایات که سرشناس به این صورت گفته او را حل فصل نکنند. بران مطالعه هر دو بخش ضروری است و تصمیمی که در مورد استثنایی صورت بگیرد شاید کاری که میسونم ساله بسازه میاد 15 روزه هم رعایت شود و در قالب ازو اکثر هم شکایتی که به شکل انفرادی صورت گرفته او تحت پوشش قرار بگیره و حل فصل شود.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیش از این در ماه میزان برگزار شده بود. تا حال کمیسیون های انتخاباتی تنها موفق به اعلان نتایج ابتدایی آن شدند. نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری قرار است پس از رسیدگی به شکایت ها از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی اعلان شود.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:17 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات بعد گزارش داریم در مورد 3 خواهر که ناشنوا هستند اما خیلی کسب و کارهای جالب را البته آموزش دیدند و یاد گرفتند. البته از عرفه های آنها برایتان خواهیم گفت. شماره از رسانه های جهان را هم در مورد افغانستان تا دقایق بعد مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن، وزارت تحصیلات عالی افغانستان مرکز ویژه برای تحقیق درباره مدیریت منابع آب و محیط زیست ایجاد کرده. مقام‌های این وزارت میگویند مدیریت درست منابع آب و محیط زیست نیاز به تحقیق علمی دارد و این مرکز زمینه برنامه‌ریزی درست مدیریت منابع افغانستان را فراهم می‌کند. در این حال، وزارت انرژی و آب افغانستان تلاش‌هایی را برای مدیریت منابع آبی کشور روی دست دارد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
مقام های وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گویند برای مدیریت علمی منابع آب کشور نخستین مرکز تحقیقاتی ویژه مدیریت منابع آب و محیط زیست را ایجاد کرده است. محمد هنی فرزان معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت این مرکز زمینه علمی مدیریت منابع آب کشور را فراهم خواهد کرد.
وزارت تحصیلات عالی تلاش کرد تا مرکز را ایجاد کند که با استفاده از این مرکز تحقیقات علمی و کاربردی صورت بگیرد تا یک راهکار بسیار واضح، مشخص و ملموس در قسمت مدیریت آبهای کشور وجود داشته باشد.
آقای فرزان گفت تحقیقات این مرکز در اختیار ادارات مربوط به مدیریت منابع کشور قرار خواهد گرفت. مدیریت منابع آب در افغانستان مسائل عمده اقتصادی و سیاسی این کشور شمرده می شود. سرازیر شدن بخش از آبهای افغانستان به کشورهای همسایه به این موضوع جنبه بین المللی بخشیده است. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید افغانستان به حدود 50 میلیارد متر مکعب آب سطحی دارد که تنها از 22 میلیارد متر مکعب آن در داخل کشور استفاده می شود، اما بقیه آن به کشورهای همسایه می ریزد. احمد وایز بصیری رئیس تنظیم آب این وزارت میگوید این وزارتخانه هم برنامه های در این زمینه روی دست دارد.
سه برنامه مهمی را ما روی دست داریم و عملا سرش کار میکنیم. در کوتاه مدت تمرکز ما سر مدیریت آب در حوزه‌های آبریز است. بحث دوم برمیگرده به تحکیمات است. برنامه سوم ما برنامه کانال ها در روی دست است. بیشترین از ولایت ها ما میلی عملا کار ساختمانی در روی کانال ها داریم. تو در دراز مدت هم ما ساخت تاسیسات بزرگ آبی مثلا بندها باشه بتونیم ما آب ها را مدیریت کنیم.
آقای بصیری گفت هم اکنون کار روی بند کمالخان، کجکی، مچلغو و بند ذخیره لالندر ادامه دارد و بررسی انتقال آب از شمال به کابل تکمیل شده است. سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی میگوید که افغانستان آب کافی ندارد و همین دلیل به تحقیقات و مشاوره علمی در این مورد ارزش بیشتری قائل شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بارها بر این موضوع تاکید کرده که اگر منابع آبی این کشور به صورت درست مدیریت شود، در ظرف 20 سال زمینه تغییرات اقتصادی چشمگیری را فراهم میکند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت دقیقا 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد گزارش هم داریم از گسترش ویروس کرونا در کشورهای مختلف. اما حالا برخی از رسانه‌های جهان را به مرور می‌گیریم که در مورد افغانستان مطالب و مقاله‌های را نشر کردند. مصطفی صدیقی برخی از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد کشته شدن یک دختر نوجوان و پدرش در حمله نیروهای افغان نوشته است. در مطلب آمده که رویداد به تازگی در ولسوالی شاولیکوت در کندهار رخ داد. نویسنده به شرح ماجرا پرداخته و به نقل از خلیل مجاهد یک نماینده کندهار در ولسی جرگه نوشته که گفته دختر 17 ساله در حال جمع‌آوری ترکاری از کشتزارهای نزدیک خانه ایشان برای تهیه غذای شب بود که هدف قرار گرفت. در ادامه مطلب نیویورک تایمز از قول مقام ها آمده که روز بعد پدرش جسد او را به قرارگاه اردو در قریه برد و او نیز با سرنوشت دخترش روبرو شد. هنوز جزئیات بیشتر در این مورد روشن نیست. در مطلب به نقل از یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان آمده که در مورد این رویداد تحقیق می شود. مقاله نویس به نقل از شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نوشته که همه طرف ها به شمول طالبان باید مسئول دانسته شود. گزارش پنتاگون عنوانی کانگرس با جزئیات آزمون‌ها در افغانستان پرداخته. روزنامه واشنگتن اگزامینر این موضوع را مهم دیده. در مطلب آمده که با وصف پشتیبانی ایالات متحده و شریکانش از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، گروه‌های تروریستی و شورشی هنوز هم با عنوان یک آزمون جدی باقی ماندند. این گزارش به اوضاع امنیتی افغانستان و نقش ذی‌نفعان گوناگون در 6 ماه سال 2019 پرداخته و در بخش از آن آمده که هیچ نشانه‌ای از کاهش خشونت در نیمه اول مدت تهیه گزارش مشاهده نشده. در ادامه مثلا به خطر جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان و فراتر از آن اشاره شده. به اساس گزارش تازه وزارت دفاع ایالات متحده، جنگجویان داعش با وصف فشار نیروهای افغان از توان انجام حمله برخوردار بودند. این در حال است که حکومت افغانستان قبلا از شکست جنگجویان داعش در ننگرهار خبر داده است. در گزارش پنتاگون هدف اصلی استراتژی ایالات متحده در افغانستان رسیدن به یک جورآمد سیاسی همشمول پایدار به هدف پایان دادن به جنگ خوانده شده، به طوری که ایالات متحده از حمله های تروریستی در امان بماند. 5000 نفر در مراسم یادبود از تتسو ناکامورا دکتر ژاپنی کشته شده در افغانستان اشتراک کردند. عنوان مطلب است که در وبسایت روزنامه ژاپن تایمز نشر شده. در مطلب به نقل از کن ناکامورا پسر 26 ساله دکتر ناکامورا آمده که خانواده او مثل پدرشان آرزو دارند که تمام افغانستان سرسبز شود. مراسم به روز شنبه 25 جنوری در پوانتون سینان گاکوئن در شهر فوکوکا برگزار شد. ناکامورا در نزدیک مرز افغانستان و پاکستان برای چند سال سرگرم ارائه خدمات طبی بود. در ادامه مطلب می‌خوانیم که پس از خشکسالی در افغانستان در سال 2000 او در فعالیت‌های نهال نشانی و آبرسانی هم دخیل بود. در ادامه آمده که بشیر محبت سفیر افغانستان در ژاپن که ناکامورا را قهرمان همیشگی خوانده نیز در جمع اشتراک کنندگان حضور داشت.
در افغانستان مراکز آموزشی ویژه برای ناشنوایان خیلی اندک است. بیشتر از ناشنوایان در زندگی با مشکلات زیاد روبرو می شوند. آنها بدون آموزش چگونه به کسب و کار می پردازند؟ 3 خواهر ناشنوا در یک خانواده 8 نفری در جوزجان بدون رفتن به مراکز آموزشی چند حرفه از جمله خیاطی و گلدوزی آموختند. عالم رحمانیار در این گزارش نگاه دارد به زندگی و کاربار آنها.
سلام، من عالم رحمانیار هستم.
فقر، ناامنی و محدودیت دسترسی به آموزش در جامعه مردسالار بخشی از فهرست طولانی چالش‌های زندگی دختران است. اگر این مشکلات با ناشنوایی همراه شود، زندگی را برای دختران تیره و تاره می کند. اما سه خواهر در یک خانواده 8 نفری جوزجانی به مبارزه با همه این چالش ها رفتند. آنها با مادر و 4 خواهر دیگر خود در روستای چتگرخانه در حومه شهر شبرغان زندگی روستایی دارند. در میان آنها این 3 خواهر ناشنوا کمر بستند تا مخارج خانواده را تامین کنند. فاطمه 23 ساله فرزند بزرگ خانواده با زبان اشاره میگوید چرخ زندگی خود و خانوادهش را با چرخ خیاطی و گلدوزی میچرخاند.
ما کسایی هستیم که واقعا توانمندی بیش از حد داریم، میگه خیاطی، گلدوزی و دو ارتی بسیار فوق‌العاده ای را که میگه من خودم یاد دارم بخش خوشنویسی و بیدوزی هست، همون بیکایی که میگه دشار به هر زمین رسیم من چلنج میتونم به فوق‌العاده میتونم با علاقمند خاص کوشش کردیم و توانستیم یاد بگیرم.
زهرا دیگر دختر ناشنوای این خانواده میگوید علاقمند است آموخته های خود را به دیگر دختران ناشنوا منتقل کند.
و امروز ما همچون حیثی را که آموختیم او را ادامه بودم و بعد دیگر هم نبود خود کسایی که ناشنوا هستند برای دونا بیاموزانم. من فقط خواهش امیر دارم که کسایی پیدا شود که ما را اسپانسر بکنم، ما بسانیم همچون برنامه های خود را تقیب بکنیم و دیگران مستفید شوند از حیثه هایی که ما داریم و حیثه هایی که ما داریم.
فاطمه نخستین دختری در روستایش بود که پدرش برای او چرخ خیاطی خرید. پس از درگذشت پدرش، مسئولیت سرپرستی خانواده بر عهده فاطمه و زهرا گذاشته شد. آنها گوشه ای از خانه خود را به محلی برای خیاطی تبدیل کردند. در همین حال، عبدالرشید منصوری رئیس کار و امور اجتماعی جوزجان می گوید شماری از ناشنوایان این ولایت در یک مرکز آموزش حرفه به حمایت کمیته سویدن برای افغانستان آموزش دیده اند.
این کورس های آموزشی فنی و حرفوی کمیته محترم سویدن خیلی موثر بوده برای غنامندی داشته های حرفوی از اینه و همینطور برای بهبود وضعیت اقتصادی فامیل ها خیلی کمک کرده که در این میان ناشنواها هم بودن و مساله این پروسه ادامه داره.
با این حال کار زهرا و فاطمه به دلیل خلاقیتی که به خرج می دهند نسبت کار دیگران متفاوت است. آنها می کوشند نیاز بازار و سلیقه مشتریان خود را در نظر گیرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 9:27 به وقت افغانستان و 12:57 پس از چاشت به وقت پکینگ پایتخت چین از جایی که رئیس جمهور شی جینگ پینگ می گوید حزب کمونیست چین تلاش های مبارزه با شیوع ویروس کرونا را به عهده دارد. شی دیروز از تمامی شهروندان چین خواست تا دستورهای حکومت را رعایت کنند. حکومت چین همچنان روی مسافرت به شمول سفر گروهی جهانگردان محدودیت وضع کرده است. داخل شدن به شهر پیکینگ و سفر به خارج از آن هم ممنوع قرار داده شده. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
رئیس جمهور چین میگوید حزب کمونیست این کشور اما هنگی تلاش ها به خاطر مبارزه با سرایت ویروس جدید کرونا را به عهده دارد. شی جین پینگ در نامه‌ای که دیروز توسط آژانس خبری رسمی سینهوا نشر شد گفته است زندگی از اهمیت خاص برخوردار است. زمانی که یک اپیدمی آغاز و فرمان صادر شد مسئولیت ماست تا به خاطر جلوگیری و کنترل آن فعالیت کنیم. رئیس جمهور چین همچنان از تمام شهروندان این کشور خواسته است تا دساتیر حکومت را رعایت کنند. حکومت چین 25 جنوری روی مسافرت به شمول سفر گروه‌های توریستی محدودیت وضع کرد. داخل شدن در شهر پیکینگ و سفر به خارج از آن ممنوع قرار داده شده است. بر اساس ارقام رسمی تا شام دیروز 41 تن در اثر ویروس کرونا در چین جانهایشان را از دست داده، حدود 1372 قضیه سرایت به این ویروس ثبت شده بود. این ارقام از 29 ولایت چین جمع‌آوری شده و حالت صحی 237 تن وخیم خوانده شده است. دیروز 25 جنوری سال نو چینایی بود که یکی از مهمترین جشنهای این کشور محسوب می شود. اما در سال جاری شیوع ویروس کرونا باعث آن شد تا بسیاری از مراسم سال نو در چین لغو شود. ویروس کرونا برای نخستین بار در اواخر ماه دسامبر سال 2019 میلادی در شهر ووهان در چین کشف شد که در نتیجه رفت و آمد مردم به این شهر ممنوع اعلام شد. ویروس کرونا با آنکه بر علاوه چین در برخی کشورهای دیگر هم ثبت شده، اما تا دیروز از تلفات ناشی از این ویروس در خارج از کشور چین گزارش داده نشده بود. در تازه ترین مورد گفته شده است 3 تن در فرانسه به ویروس کرونا مبتلا شدند. به گفته مقامات فرانسه 2 تن در پاریس و 1 تن دیگر در شهر جنوب غربی بوردو به شفاخانه انتقال داده شدند. دیروز استرالیا نیز نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا را گزارش داد که در ایالت ویکتوریا این کشور ثبت شده است. مقامات استرالیایی گفتند فرد مبتلا به این ویروس شهروند چین بوده و به تاریخ 19 جنوری از چین به این کشور آمده است. قبل از این ایالات متحده آمریکا نیز 2 مورد بیماری با ویروس کرونا، یکی در شهر سیاتل و دیگر در شیکاگو را گزارش داده بود. گفته می شود که این افراد اخیراً به چین سفر کرده بودند.
سرخط خبرها در ساعت 9:30 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید عاملان تجاوزهای جنسی باید به شد مجازات محکوم شوند. بر اساس گزارش عصر جمعه افراد ناشناس بر یک دختر 16 ساله در مناطق مرکزی ولایت بامیان تجاوز گروهی کردند. اوکراین میگوید پیلوت یک هلیکوپتر که دیروز در ولسوالی کجکی ولایت هلمند هدف حمله راکتی قرار گرفت شهروند امین کشور بود. در این رویداد 2 عملی طیاره به صورت سطحی زخم برداشتند. در نتیجه انفجار که دیروز در کابل رخ داد 1 تن کشته شد و 4 تن دیگر زخم برداشتند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان شام دیروز در توییتر نوشت که قربانی و زخمی های این رویداد همه ایشان غیر نظامیان هستند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید اکثر کلینیک های صحی که در نتیجه جنگ ها تخریب شده بودند دوباره بازسازی شدند. شمار تلفات در نتیجه زلزله اخیر در ترکیه به 31 تن رسیده است. این زلزله با قدرت 6.8 درجه ریشتر که شام جمعه مناطق شرقی ترکیه را تکان داد بیش از 1200 زخمی هم بر جا گذاشته است. یک طیاره مسافربری ایران به نشست اضطراری در میدان هوایی تهران مجبور شد. خبرگزاری مهر گزارش داده که این طیاره دیروز از تهران روانه استانبول بود و بنابر عوارض فنی به میدان هوایی بازگشت. به سرنشینان و عملی پرواز آسیب نرسیده است. و وکیلان مدافع رئیس جمهور امریکا دفاعیشان را در محاکمه استیضاح دونالد ترامپ در مجلس سنا این کشور آغاز کردند. محاکمه استیضاح ترامپ برای آن در مجلس سنا امریکا دایر شده تا تعیین کند که آیا او واقعاً از قدرت خود سوء استفاده کرده است؟ شنونده عزیز، این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو دات کام هر لحظه در دسترس شماست و اگر به اینترنت دسترسی دارین ما را در صفحه اینترنتی ما هم دنبال کنید و در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم همیشه در دسترس شما هستیم و هر اطلاعات را از اونجا به دست آورده می توانین. حالا من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک سپاسگزار هر یکتان هستیم. نوبت نشر 2 برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوایی تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
علاقمندان برنامه هوای تازه سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان مصروف تلفن همراه هستند. مصروفیت بیش از حد با بازی های تلفنی چه اضرار اجتماعی و روانی در پی دارد و راه حل آن چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارشی را تهیه کرده است و در رابطه با موضوع نظریات مردم عام را داریم و همچنان در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهندوی دکتر امید افغان، استاد در دپارتمنت جامعه شناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام داده است. اما در نخست توجه کنید به گزارش.
استفاده از وسایل جدید و نوین ارتباطی و اطلاعاتی علاوه بر راحتی و سود دارای تبعات منفی به خصوص در میان قشر جوان و نوجوان جامعه دارد. یکی از این وسایل نوین تلفن همراه می باشد که پیامدهای جبران ناپذیر در ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی می تواند به بار آورد. امروز بسیاری از جوانان علاقمندی خاصی به موبایل نشان می دهند و بیشتر مصروف شبکه های اجتماعی و انواع گیم یا بازی های تلفنی هستند. محمد رافی یک تن از جوانان و متعلمین در یکی از مکاتب شهر کابل است. او میگوید هرچند میداند تلفن و بازی های تلفنی او را مصروف می کند، ولی با آن هم همیشه با آن مصروف است.
بله دارم. من یک سال میش تلفن دارم، صرف دای مکتب هستم و 24 ساعت مصروف از هم هستم. مکتب میریم نه درس اخو که میخواند یا مصروف تلفنی را زنگ بزن و را زنگ بزن گیم بزن مردم آزاری کو. خب بخاطرم گیم زدن مصروف شدن ساعت ماتیر شده. ام مصروف تلفن هستیم برای دوستا مسج کو طرف گیم بزن تلفن میبرم نباشه نمیشه. امروز هم سنفی هم میشینیم گیم میزنیم و بازی گیم و برام ده گروپی امروز اینو استفاده میکنیم. دیگه امروز تلفن زیادتر مصرف میباشیم در ساعت تفریح خصوصا در درس ساعت دستم باشه ما مصروف تلفن خود هستیم. با رضایت خانواده گرفتم دیگه کلا مشکل ندارن. خب همراه ما مصروف خود هستیم و مصروف خود.
تلفن همراه سهولت های زیادی به همراه دارد. با عقیده نیلوفر استفاده از موبایل ارتباط دارد به خود شخص و نوع استفاده ای آن. او میگوید مصروف بودن بیش از حد با موبایل اضرار خود را نیز دارد.
به زیادترین سهولت هم تلفن‌های همراه داره که حالا هر کس همراه خود داره، میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خب اگر کم باشه خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش مو باعث از میشه که بخی از این دنیای خود دور بانیم و در دنیای مجازی غرق شویم و بعض اطفال هم زیاد استفاده میکنن و همی باعث میشه که ذهنشان زیادتر رشد نکنم.
شکیلا سادات مادر چند فرزند است. او میگوید نباید جوانان بیش از حد از تلفن استفاده کنند. او از دخترش میگوید که بالای او تأثیرات منفی به جا گذاشته است.
و ما در مورد موبایل ها جنبه منفی داره، به خاطر که این دختر خودم یک دختر دیگه این برش توفه روان کده و بخی مصروف از اوست. هم سر روح روانش تاثیر کده، هم از درس مونده بخی جنگ میکنه، هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه. چرا؟ مالیه میگیره دولت از او. اول ما خود ما هر روز که 50 رو پر کارت میدن پیر پیشه میگیره، گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه.
هنوز هم هستند جوانانی که از تلفن‌های هوشمند استفاده نمی‌کنند و یا هم خیلی کم استفاده می‌کنند. محمد طوفان یک تن از محصلین در یکی از پوهنتون‌ها است. او می‌گوید تلفن کوچک دارد و از شبکه‌های اجتماعی هیچگاه استفاده نمی‌کند. از خودش می‌شنویم.
تلفن که از برای رفع و ضرورت مردم می‌باشد و ما نه فیسبوک دارم نه چی دارم توییتر نه چیزای دیگه، فقط یک موبایل نوکیا دارم بس. چون دیگه او کسی حافظه انسانه و خود انسانه و جسم روحی انسانه خود خود از دست میته. چون اصلا تو مهم هم نیست که تلفن کلان بگیری یا نگیری، اگر کار ضرورت داشته باشی برای مثبت میتونی که از کلان استفاده کنی، اگر نه که نداشته باشی همین نوکیا سیسه. تلفن من نوکیا سه و از کلان ها تابال استفاده نکردیم.
پوهنوال زهره رحمانی استاد در دیپارتمنت روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیت است. او میگوید هر انسان در زندگی به تفریح نیاز دارد و یکی از دلایل این که جوانان از تلفن استفاده میکنند نوع تفریح و وقت گذرانی است.
هر پدیده‌ای که در یک جای نو باشه طبیعی است که علاقمندی به طرف از او زیاد میباشه. و در قدم دوم جوان نیاز داره همو رقمی که درس میخونه تحصیل میکنه کار و مصروفیت داره، در پهلوش یکی از نیازهایش نیاز به استراحت و نیاز به تفریح است که ای باید برآورده شود. اما متاسفانه امروز در جامعه ما اینمی اوقات فراغت فهمیده نمیشه که چی رقم باید گذاشتانده شود. بنام روی میره به موبایل خود و روی میره به اینترنت، به فیسبوک، به گیم های مختلفی که در اینترنت وجود داره و همچنان به چت و مسیج و هیگپا.
خانم رحمانی همچنان افزود برای استفاده از موبایل باید حد و حدود و زمان مشخص کرد و اگر استفاده از تلفن بیش از حد گردد از لحاظ روانی اضرار خود را به جا میگذارد.
در حقیقت از حالت اجتماعی بودنش و از حالت فعال بودن در جامعه اجتماعی او را دور میسازد، او را مصروف یک دنیای مجازی میسازد که نمیتواند مستقیم و به صورت زنده همراه خانواده خود تماس حاصل بکنه. وقتی که از موبایل و اینترنت دور میشه، یک حالت خستگی و گرفتگی در ذهن خود احساس میکنه. در یک هفته اگر چند بار گیم میزنه و هدفش ای است که از او اوقات فراغت خود یعنی به عنوان تفریح استفاده کنه، ای برش خوب است. اما اگر از اندازه زیاد میشه، بنان طبیعی است که به اعتیاد تبدیل میشه و شما میفهمید که اعتیاد به هیچ عنوان خوب نیست.
دوستان نهایت گرامی، در این قسمت برنامه توجه کنید به نظر چند تن از جوانان در مورد استفاده از تلفن.
تغییر درستم باشنده شهر گاول. در 24 ساعت فیران که در دوکان هستم همیشه آنلاین هستم، به خاطر که ما در تجارت هستیم، مشتری می باشه از دیگه جای از خارج کشور، مثلا به خاطر مالای ما اول ما اشد ضرورت ماست به ما تلفن.
نوریه هستم، یک یا دو ساعت کم است و فکر ما که چون به خاطر که بیشترش دیگه ضرر داره بر چشم.
منظور هستم باشنده کابل که زیاد استفاده میکنم. تو مثلا اگه منظور ما احوال گرفتن یکی باشه، برم در شبکه‌های اجتماعی در فیسبوک اینا، خیلی مطلب‌های دیگه رو میبینیم اونجا که در اون مصروف میشیم.
چرا بعضن جوانان از تلفن زیاد استفاده می کنند و استفاده بیش از حد تلفن همراه چه اضرار خود را در جامعه به جا می گذارد و راه حل آن چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه را با پوهندوی دکتر امید افغان، استاد دپارتمنت جامعه شناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
استاد، بسیاری از جوان ها بیشتر مصروف تلفن هستند. میشه بگین که عوامل ازی چی بوده میتونه؟
ما چند تا عامل عمده و اساسی را با روی کرد جامعه شناختیش میپردازم. حس میکنم که در ساختارهای جدید جامعه ما چیزی که خیلی تغییرات عمده به وجود آوردن، ما آرام آرام در حال فروپاشی فرهنگ قدیمی و شکلگیری یک فرهنگ جدید هستیم. ولی من اینجا قضاوت نمیکنم که فرهنگ قدیم خوب بودی فرهنگ جدید می ای خوب است یا بد است. این تغییر باعث شدن که اولین عاملی که نال جوانان میره به طرف تکنولوژی، احساس تنهایی، یعنی تکنولوژی میخواین احساس تنهایی از اینا رو پر بسازن. پس من بهترین دوست ندارم. شما در خانه ببینین وجدانن در درون خانواده ها، من خیلی راحت ادعا میکنم که در 24 ساعتی که هستن اینا دو دقیقه رابطه معنادار ندارن. خواهر، برادر، پدر اینا ندارن، معنادار گفتم. اما امکان داره مثلا 2 3 ساعت در خانه باشن با هم، 2 3 ساعت میبینین که دو دقیقه با هم گپ نزدن. نکته بعدی است که آرام آرام در فضای خانوادگی ما، شما به خصوص در شهر کابل، اینا شبکه واقعی اجتماعی از بین رفته. سابق خیلی راحت مردم با هم میشیشتن، شبها با هم میشیشتن، روزها با هم میشیشتن، قسم میکردن که میزن، این شبکه اجتماعی از بین رفته. حالا دیگه جوانا میگن شبکه مجازی اجتماعی. نکته بعدی است که در بعد سقوط طالبا، این ارتباط و شبکه ارتباطی در سطح کلان جامعه افغانی ما و این روند جهانی شدن خود به خود سر ما تاثیر ماندن. دروازه های افغانستان از هر لحاظ باز است، لحاظ فرهنگی، لحاظ دینی، لحاظ رسانه‌ای، لحاظ این مسائل امنیتی و تروریستی، اونا که همه‌اش هست. چیزی رو ما مانع نیستیم که کدام چیز بد است که او برادر در افغانستان نبیاد. تکنولوژی ها ما میرقم سرازیر شد در افغانستان. این روند جهانی شدن خود به خود ما را من حیث یک موج و به خصوص جوانای ما را این خود به خود تاثیر ماندن. موجودیت رسانه ها، سریال های مختلف و فیلم های مختلف خود به خود جوانای ما را یاد میتند که از این موبایل ها و از این رسانه ها و از این تکنولوژی ها چگونه استفاده بکنن.
استاد، اضرارش چی بوده میتونه در زندگی جوانا؟ چقدر برازیا مضر واقع میشه اینمی در موبایل مصروف بودن؟
خب انواع اضرار مختلف دارن. آرام آرام خصلت حافظه تانه دیر از بین میبرن. اولین سرمایه خود که دست میتن زمان هست، که دیگه نمیتونن 5 ساعت که رفته در گیم بازی و در موبایل بازی اینا ای ضربه خوردن. لحاظ ازی که مثلا مشابکات واقعی شکل بگیرن، ما با انسانهایی که واقعی هستن با اونا باید گپ بزنم، آداب معاشرت گپ زدن اینا خود دیگه رعایت کنم، من یک مشکل دارم، مشکل خود چطور رفع بسازم توسط از اینا، همین فرصت اینمی ترک کردن مشکلات اینا خود دیگه از بین بردیم. نکته بعدی است که تکنولوژی اکثر نزاکت های استفاده را بر خود میخواد. اون نزاکت ها را آگاهانه جوانای ما ندارن، ناخودآگاه یک سری نزاکت های دیگه منفی در درون رفتار جوانای اینا چی میشن. خب برو بگو که از تکنولوژی استفاده نکن، میگه اصلا غیبت کردن و دروغ گفتن خوب است، خوب برادر تو خود یک کار مثبت هم نمیکنی، کتابم نخوندی. آرام آرام شما میبینید که لحاظ جمعی جو واقعی ارتباطات اجتماعی اینا معنادار و دوم هم اون شخصیت واقعی که دارن در نوع ارتباطی که با یکی دیگه میگیریم این شخصیت شخصیت کاذب میشه. بعد این شخصیت زی در خیلی از جاها میبینید که کسی از پیشش استفاده کردن نمیتونه.
استاد بعضن جوانا هستن که میفهمن که برشان ضرر داره یا مثلا ایره درک میکنن که وقت ما ضایع میشه، ما از درس میمونم، اما خودشان میگن که ما مثلا ناخودآگاه میریم طرف تلفن.
یکی احساس تنهایی است که دمو جمعوی خودش نتونست با یک کس ارتباط خوب بگیره، بران فهمید ناخودآگاه باید بره فهمید موبایل خود بکشه و ببینن چرا دمونجا از در لحاظ ذهنی انتظار داره که کدام کسی که سلام و پیام داده باشه کتازو باز ارتباط بگیره. دومین نکته ما مو رقابت جمعی وینا هستن. جمع خود میبینن 3-4 نفر وقت که در موبایل باشه ناخودآگاه یه آدم میگه که من میرم. نه، تو ذهنت به اساس اون مشاهداتی که داری دوستی رفیق موبایل کشیده خودت هم موبایل میکشی.
و راه حلش چی بوده میتونه؟
تکنولوژی خامخواب بخوایم نخوایم به شکل‌های مختلف استفاده میشن. ما باید مدیریتش بکنیم، یعنی جلو یک تکنولوژی اون رو اول گرفتنم نمیتونیم، دوم اگه بگیریم یک سری اسرار دیگه بود به وجود میاد. برای مدیریت از این 3 راه حل من پیشنهاد براتون میکنم. اولی که خانواده ها رو باید، یعنی نسل قدیم پدر و مادر اینا رو باید بگوین که این نسل جدید نسل تکنولوژی است، اینا را کمک برای تکنولوژی فرصت باید داده شو. جوانای ما بفهمه که تنهای موبایل مدل بالا برای این نیست که تو فیسبوک کار کنی، برای این نیست که مثلا تو گیم بزنی، بلکه در جوانای اروپا مثلا تجارت میکنن. توسطشان جوان ما در اینجا خودش فهمیده این باعث ازی شده که موجب پدر خود خالی بکنن. شما میدونین که مقالات رو دانلود بکنین، کتابا رو دانلود بکنین بخونین، کتابهای صوتی هستن که از این تکنولوژی میتونین که شما دانلود بکنین و در گوشکیتون پرتین. و سیومین پیشنهاد ما ایستن که هر چقدر میتونیم ما عناصر ارتباطات گرم بیشتر بسازیم که انسان هایی که زنده با یکی دیگه خود هستن ارتباطات گرم داشته باشن. ارتباطات سردشان باعث شده که رفتن از تکنولوژی استفاده کنن.
سخنان پوهندوی دکتر امید افغان را شنیدید که در مورد استفاده بیش از حد تلفن و ازرار آن در جامعه صحبت میکرد. این برنامه را رویا معدومی تهیه کرده و من بکتاش امینی برای شما تقدیم کردم. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، سلام عرض میکنم. من نسیم شفق هستم و در این برنامه آقای عنایت الله مهمند سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان با ما هست و بحث میکنیم در مورد وضعیت معدن افغانستان، قراردادها در مورد معدن افغانستان و همچنان استخراج غیر قانونی. تشکر جناب مهمند صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشین.
میشه نخست بگین که وضعیت معدن در افغانستان حالا چی گونه است؟
در این آخر ما دستاوردهای زیادی داشتیم، قراردادهای را ما عطا کردیم و در آینده هم پلان امی هستن که بخیر، چون چارچوبی حقوقی ما فیلحال داریم و به اساس از امو مشکلاتی که پیش بودن امرای قرارداد و قراردادی ها او را ما اکثر موضوعاتشان قانونی جدید معدن حل ساختن و به اساس از او ما در حدود 22 پروژه کوچک در قسمت سنگ مرمر و تراورتین و کرومایت است، در حدود 147 پروژه مواد ساختمانی هستند و 5 پروژه بزرگی که تالک و مرمر و اینا هستند که ما زیر دست داریم. 5 پروژه بزرگ انشاءالله در هفته آینده به اعلان میرن. 22 پروژه کوچک سنگ مرمر و چاورتین اینا به اعلان رفتن و 147 پروژه مواد ساختمانی، 15 پروژهشن از طرف شورای عالی اقتصادی منظور گردیده که انشاءالله هفته آینده به امضا میرسن و باقیشان زونوار ما ارزیابی میکنیم و انشاءالله گزارشهایشان به هفته آینده به شورای عالی اقتصادی روان میشن.
جناب آقای مومن، از اصلاح قوانین صحبت کردین در قسمت قراردادها، شامل چی است؟ مردم چگونه باور کنند که براستی هم قوانین در بخش قراردادها اصلاح شده؟
یک مثال عمدیش من میتونم که موضوع رایلتی هستن. در گذشته شرکت های ملی و بین المللی وقتی که در داوطلبی اشتراک میکردن میامدن به یک رویلتی یا حق الامتیازی بسیار بلند که اونمو باعث برنده قرارداد میشد و وقتی که قرارداد امضا میشد اینا در قسمت تکنیکی بودن خودی که شرکت مشکلاتی داشتن و نمیتونستن که اونا را به پیش برن. بعد از این به وزارت تقاضا یا پیشنهاد میکردن که همراه ما سر مواد قرارداد پس یک مذاکراتی داشته باشن و تعدیل در مواد قرارداد داشته باشن که او فیلحال از لحاظ قانون جدید دو مشکل حل شدن و از لحاظ شفافیت ما چند پروسی داریم که اسناد داوطلبی یا پروسی داوطلبی در چند مراحل از چند مراجع چک شده بعد از این قرارداد به امضا میرسن.
بله آقای مومند، در گذشته ها بگویم یا در سالهای گذشته زمانی که در با مقام های وزارت معادن مصاحبت میکردیم میگفتن که بزودی استخراج برخی معادن آغاز میشه و ما پول به دست خود آوردیم، اما دیده میشه که سالها گذشت و هیچ معدن را معدن های بزرگ هدف مسمانند مس عینک، مانند حاجیگک، فکر میکنم استفاده ای که باید شوی یا استخراجی که باید میشد نشده. تعهدتان به مردم چی است که باز تکرار نخواهد شد؟
باید عجله در اعطای قرارداد صورت نگیرند، چون ما در گذشته های دیدیم که بعضی پروژه ها را که دولت به قرارداد دادن اونا تا امروز ناکام بودن. هدف ای بودن که اونا به دولت یا برای حکومت اما ذریع عاید باشن، اما متاسفانه اونا یک مثال های بسیار بدی هستن که برای وزارت معدن و پترولیم مانده شده. او چی بودن که اما ظرفیت هایی که نیاز است در وزارت نبودن و قرارداد عطا شدن. مهمی هستن که ظرفیت ها در خود وزارت ایجاد شوند، خصوصا برای قراردادهای بزرگ. و موضوع دومی هستن که موضوع تکنیکی بودن خود پروژه ها هستن. معادن چون اکثرشان موضوعات تکنیکی هستن، کم از کم مرحله اکتشافی از اینا 3 سال 4 سال در بر میگیرن، یعنی ما نمیتونیم اگر قرارداد امروز هم امضا بکنیم در 3 سال یا 4 سال آینده ما از او عاید داشته باشیم. دیگه از او خاطر اگر قرارداد پیش هم داده شدن تا امروز ما عایدشان نداشتیم، اما بعد از این وقتی که امضا میشن ما در او قراردادهای مطابق استانداردهای بین المللی امضا میشن که بعضی قراردادها در این وقتهای نزدیک امضا شده اونا مثلا ضمانت مالی خود باید بپردازن، پلان خود باید بتن، پلان از طرف وزارت منظور باشن. و یک مشکلی که در گذشته بودن او وقتی که پلان به وزارت ارائه میکردن سالها میماندن که در رابطه در چیز تصمیم گرفته نمیشد، اما خوشبختانه فیلحال ما امو پلانایی که میان او به زودترین فرصت ارزیابی میشه و منظور میشن.
برخی از معادن بزرگ مانند مس عینک و مانند حاجیگک سرنوشتش چی شد؟ حالا در چی وضعیت است؟
قرارداد مس عینک چون یک مشکل آثار باستانی هستند، در او قسمت موضوعات تکنیکیشان ما چند بار همراهش کمپانی چینایی مذاکرات داشتیم، او خوشبختانه حل شدن. تنها مشکلی که ماندن مشکل آثار باستانی هستن که او هم انشاءالله به زودترین فرصت در او قسمت هم تصمیم گرفته میشن و ما انشاءالله یک نتیجه بهتر داشته میباشیم.
خواست شرکت های بیرونی یا منابع بیرونی برای سرمایه گذاری در قسمت معادن در افغانستان چگونه است؟ آیا اونا علاقه دارن ندارن؟
بله، ما پروژه هایی که اعلان کرده بودیم اونا کمپانی های بین المللی اظهار علاقه مندی کردن و اونا خوش هستن که بین در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، به خاطر که ما در ای آخر ما وقتی که سخن از قانون معدن میزنیم به ای اساس که ما یعنی بس با مو در درخواستی های یا مثلا درخواستی بین المللی کمپانی های بین المللی که اینا علاقه مند هستن موضوعات ما در قانون گنجانیدیم و این باعث شدن که شرکت های بین المللی هم علاقه مندی نشان دادن که بین در سکتور سرمایه گذاری بکنن.
یعنی به نحو مشکلاتی که قبلا در زمینه سرمایه گذاری که شکایت میشد وجود داشت به نظرتون حالا وجود نداره؟
او اکثرشان حل شده. طبعا هیچ وقت یک چیزی 100% مطمئن نمی باشین، مشکلات وجود داشته می باشن، اما در این قسمت دیدگاه خود رئیس جمهور برای انکشاف سکتور پایدار واضح هستند ما نمیخواهیم که در قسمت قرارداد دادن عجله صورت بگیرن و او باز نتانیم که ما او را به طرف کامیاب شدن او را ببریم. دیگه ما میخواهیم که یک تادابی قوی برای آینده، برای قراردادهای آینده درست شوند و با اساس از اون قرارداد پیش.
یک موضوع جناب آقای مومند، موضوع استخراج خودسر و قاچاق معادن است. حالا این چی گونه است؟
استخراج غیر قانونی فعلا تا در حدود کم شدن، چون ما یک کمیته محافظت معدن که در ارگان های امنیتی عضویتشان دارن، اونا هر روب میرن ولایت ها را سروی میکنن و به اساس از او ما یک لیست آماده میکنیم، امروی ارگان های امنیتی شریک میسازیم که در اکثر ولایت ها، مثلا ولایت های نزدیک پروان و کابل و ننگرهار و اینا، سروی صورت گرفتن. اکثر جایی که استخراج غیر قانونی صورت میگرفت جلویشان گرفت.
مومن سیب، کیها در کدام ولایت در استخراج خودسر و غیر قانونی معدن دست دارن؟
خب طبعا مردم محل، چون به خاطر به دست آوردن سه وقت نان اکثرشان استخراج های غیر قانونی اینا دخیل هستن و ما مشکل انشاءالله که وقتی که قرارداد داده شد و مردم کار پیدا بکنن انشاءالله خود به خود کنن.
از مقام های دولتی هم قبلا گفته می شد که دست دارن در قاچاق معادن؟
ما کدام لیست یا کدام نام مشخص نداریم در این قسمت و چیزی گفتم نمیتونم.
اما مومن صاحب، قبلا از لیست و از نام های مشخص صحبت شده بود؟
بوش نمیفهم که شاید حکومتی های قبلی اگر کدام لیستی داشته میباشند در قسمت ما چیزی گفتنیم.
سؤال آخری آقای مومن، که مردم افغانستان چی وقت ببینند که ما از معدن افغانستان عاید خوب داریم؟
انشالله در یک سال یا دو سال آینده ما گفته میتونیم که عوایدی افغانستان از شما از سکتور معدن انشالله بیشتر خواهید دیدین، به خاطری که قراردادهایی که ما پیشتر صحبت کردم اونا در یک سال و دو سال نمیتونیم که ما بگیم که آید از دست بیاریم، به خاطری که حداقل سه سال مرحله اکتشافشان هستن. دیگه انشالله ما امیدوار هستیم که به وقت نزدیک به خیر میواید بلند برن.
بسیار تشکر مومن صاحب.
تشکر، بخیر باشین.
هم بر ابرو زدنه بسنده خاص و آمین